و اجاره ملک و هزینه های جاری دخل و خرج جور نیست و چرخ کتاب فروشی نمی چرخه. تورم و ضعف نظام آموزشی کتاب رو از سبد خانواده ها حذف کرده. قیمت متوسط کتاب بنابر آمار خانه کتاب به طور میانگین سالانه 20% اضافه میشه. در سال 90 قیمت متوسط یک جلد کتاب 3800 تومان بوده که این رقم 3 سال بعد یعنی در سال 93 به 19300 تومان رسیده و این روند ادامه داشته. این در حالیه که سیستم آموزشی هم افراد رو به خوندن کتابی غیر از کتاب‌های درسی و آموزشی تشویق نمی‌کنه. شاید مجموع همین مواردی که چندان جایی برای اعتماد و تأمل برای کتاب خریدن و خوندن باقی نذاشته. از شما به خاطر همراهیتون با شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه زنده رادیو کتابی نهایت سپاسگزاریم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220485 و 220588 20 شماره تلفن ماست برای اینکه نظرها و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنان ما رو بشنوید. ما تا ساعت 20:55 دقیقه با شما همراهیم. قفسه.
همه ی روز دلم قلقل همان لحظه را زده بود، همان لحظه‌ای که آفتاب برود و سر غروب بشود و فلکه چهارم را پیاده و سرخوش گز کنم و کوچه پس کوچه کنم تا برسم سردر کارخانه روغن نباتی. از هوایی که انگار روغن با ذراتش روی هم ریخته یک دل سیر بدهم توی سینه و بعد خیابان را جست بزنم آن سو و بروم سمت ترمینال جنوب، استوانه پت و پهن سیمانی را دور بزنم و دور بزنم چندین و چند بار، انگار که ندانم از جلوی در همه تعاونی ها بیشتر از 20 بار است که رد شدم. بار آخر درست جلوی در تی بی تی بلیط را از جیب پشتی شلوارم بیرون بکشم و براندازش کنم. مثلا نگرانم، مثلا یادم رفته وقت حرکت اتوبوس ساعت 6 غروب است، مثلا دیرم است و زود زود باید خودم را برسانم به صندلی تکمانده منتظر. همه ی روز دلم قلقل همان لحظه ای را زده بود که نگاهی بیاندازم به ساعت مچی دیجیتالی و دو نقطه میان اعداد را 3-2-1 کنم و پله ها را 2-1 بروم پایین و بزنم به دل اتوبوس هایی که همه عمودی به گردی ساختمان خودشان را جابجا کردند. اتوبوس آرزوها را پیدا کنم و به شاگردی که شاخه بلند برف پاک کن را هوا داد و شیشه را لنگ می کشد سلام می کنم و همان گوشه بپلکم و بالا نروم تا وقتش بشم.
خب آنچه شنیدید بخشی از رمان ما بد جایی ایستاده بودیم نوشته ی رضا فکری بود. این کتاب در یک بازه 10 ساله و در میان آتش التهاب‌های اجتماعی روایت میشه و چالش‌های عاطفی اجتماعی و فرهنگی جوان‌هایی رو به تصویر میکشه که از شور آرمان خواهی دور شدن. همکنون رضا فکری نویسنده رمان ما بد جایی ایستاده بودیم پشت خط ارتباطی ماست تا آقای مسعود بربر کارشناس برنامه‌مون با ایشون گفتگویی داشته باشن. آقای رضا فکری سلام، به برنامه رادیو کتاب پنجشنبه‌ها خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم، خوشحالم خدمتتون هستم.
بی‌نهایت سپاسگزاریم. آقای مسعود بربر بفرمایید گفتگوی شما رو با آقای فکری می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. منم سلام می‌کنم خدمتتون آقای فکری، خوشحالم که صداتون رو می‌شنوم.
خواهش می‌کنم، سلام عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم.
سرزنده باشید. در مورد فضای کتاب پیش از هر چیز، چون کتاب تازه منتشر شده، احتمال اینکه تعداد زیادی از مخاطبان ما هنوز ندیده باشن و نخونده باشن کتاب رو هست. در مورد فضای کتاب، شخصیت‌هاش، موضوع کلی، حال و هواش اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. دارید دشواری که نویسنده در مورد کاری که نوشته توضیح بده، ولی من تلاش میکنم یک شمی مختصری عرض بکنم خدمتون. همونطور که سرکار خانم من فرمودن، یک بازه 10 ساله من در نظر گرفتم برای اینکه از دل این 10 سال در واقع روند تغییر کاراکترها و استحاله اونها رو به وضعیت‌های جدید نشون بدم. طبیعیه که اینها یک جوانهایی هستن که تو این 10 سال تجربه کسب میکنن و این تجربیات رو فکر میکنن که خیلی در واقع براشون مغتنم هست و با یک شرط دبیری در واقع رسیده اند، ولی در نهایت ما متوجه میشیم که این شرط جدید هم خیلی با شرط 10 سال پیش متفاوت نیست و خب احضار در واقع اتفاقات اجتماعی و احیانا سیاسی اون دوران هم ناگزیر هست توی ضمن روایت این داستان.
درسته. چون حالا حرف حال و هوا شد، قبل از اینکه به بحث در واقع اتفاقات سیاسی و اجتماعی اشاره شده در داستان بپردازیم، خیلی از داستان‌های یکی دو دهه اخیر در فضای کافه آپارتمانی در شهرها رخ دادن. خیلی‌های دیگه در مقابل این جریان حاکم داستانی به خصوص دهه قبل اومدن فضاهای روستایی، کویر، شهرستانهای دورتر رو انتخاب کردن، یا طبیعت و جنگل و اینها رو. کتاب شما هر دوی اینها رو در خودش داره، یعنی شخصیتی از خارج از تهران به تهران میاد، از یک شهر کویری یا از در واقع فضای خارج از مرکزی که ما میشناسیم. چگونه شد که هر دو فضا رو انتخاب کردید و چه هدف رو از این موضوع دنبال میکرد؟
بله، چون خیلی درست فرمودین. مثلا اینکه هر به اصطلاح داستانی که نوشته میشه ملهم از اتفاقات در اون بستریه که نویسنده درش زیست میکنه قاعدتا، و فکر میکنم اون داستان هم مربوط به دوره خودش بود و اگر که خاطرتون باشه از همون ابتدای دهه 80 با چراغ‌ها رو من خاموش میکنم به یک شکلی اونجور داستانها، داستانهایی که یک زن خانه‌دار یا به فضایی بسته خیلی توش در واقع زیاد بود و از احساسات و عواطف درونی آدم ها خیلی بیشتر گفته می شود، ما اون دوره رو در واقع گذر کردیم ازش. فکر میکنم دهه 90 یه مقداری اون موزگیری های یکی دو سال اول، چند سال اولش رو در نظر بگیریم که خب همه تلاش کردن که حالا که داستان دارن می نویسن آپارتمانی نباشه و رفتن یک فضای دیگه رو انتخاب کردن، ولی فکر میکنم از یکی دو سال اول این دهه که گذر بکنیم دیگه جریان دهه 90 خودش رو پیدا کرد. یعنی اینکه شما الان نگاه بکنید داستان ها به همه شکلی در واقع روایت میشن و من هم در واقع تو این جریان فکر میکنم بعد از مجموعه اولم که سال 91 چاپ کرده بود ناشرم در آورده بود و من روی اون خیلی تعصب داشتم که فضای من خیلی فضای متفاوتیه، توی این رمان انگار خودم رو در واقع توی یک میانه‌ای پیدا کردم. یعنی نه خیلی رفتم سمت حاشیه به اون معنی که دیگه کلاً از فضای مرکز دور باشم و نه اینکه خیلی هم به مرکز بپردازم، از حاشیه فارغ بشم. یک فضای میانه‌ای هست که هم جاده درش حضور داره، هم حاشیه هست و هم مرکز،
و به نوعی رویارویی این دوتا رو هم ما میبینیم. یعنی شما دارین تفاوت رو هم به نوعی عیان میکنید و کشمکشی که شخصیت ها در رویارویی بین این دو فضا باش مواجه میشن.
بسیار عالی فهمیدید. دقیقا ببینید، ما خب توی مرکز یک بخشی رو داریم به عنوان حاشیه که من خیلی علاقمند به آدم های اون بخش رو هستم. البته باز اینها هم درگیر یک سری مدشدگی های هست توی سینمای ما، میبینید که چقدر این آدم های حاشیه حالا به یک شکل اگزاجره‌ای حضور دارن. ولی من در واقع اون آدم حاشیه در واقع مرکز رو با آدم های با خورد فرهنگ های در واقع خارج از مرکز به یه شکلی روبرو کردم و اینها تقابلشون به نظرم خیلی جالب میشه. انگار که اینها حالا شاید تقابل هم نگیم، یه جور همجواری، یعنی انگار یه جور درک متقابل هست بین حاشیه مرکز و خورد فرهنگی که بسیار دور از مرکز حضور داره. یعنی جفتشون به یه شکلی یه تیپا خوردگی دارن که همدیگر رو درک میکنن و در کنار هم
همدیگر تجربه میکنن بیش از این که
دقیقاً.
یه اشاره کردید به کار قبلیتون، جدای از فضا یک تفاوت دیگه هم در ساختار و فرم و نحوه روایت شما رخ داده. به نظر میاد اینجا شما به نظم خطی داستان، به ساده تر سخن گفتن، به یه جونم برات بگه، به یه شیوه قصه گویی در مقابل مثلا تجربیات فرمی رو آوردین. در مورد این تفاوت هم دوست دارین؟
بله بله حتما. ببینید نکته من اینه که خیلی جفت هایی که وجود داره، تأثیر هایی که روی نویسنده میذاره خیلی جریان های قوی هست. ما این جریان مخاطب محوری نوشتن رو میبینید خیلی روش تکیه میشه. این کتاب هایی که به شکل در واقع ژانر هم اخیراً در آمده و خیلی هم روش مانور میشه به این دلیل که ما مخاطب رو خیلی بهش ارج بگذاریم، طبیعی که روی اون نویسندگانی که خب ادعاشون این بود که کار خودشون انجام میدن، مخاطب براشون ارزش در واقع حد اکثری رو نداره، دارن حرف خودشون رو میزنن، به یه شکلی رو اونها هم تأثیر میگذاره ناخودآگاه. ضمن این که شما مدیوم در واقع رمان رو برگزیدین، یعنی یک تفاوتی بین داستان کوتاه و رمان هم هست. طبیعیه که خودتون نویسنده میدونید که فضای در واقع داستان کوتاه به یه شکلی تکنیکی تره و شما مجالی خیلی ندارید بعد با ابزارهایی که در دستتون هست در مثلا 3-4 صفحه حرفتون رو بزنید. اینه که فکر میکنم یه مقداریش اون جویه که مخاطب به خاطر اون ارزشی که فردیتش داره در جامعه و هر کسی میتونه در واقع ادعا بکنه من اگر که کتاب من رو نگیره و حتی اگر صفحه اولش من رو نگیره و این کتاب رو نخواهم خوند، شما به یه شکلی در یک مسیر قرار میدین که مخاطب رو به شکل ارجی بگذارید و قاعدتا داستان شیرین تری تعریف کنید برای اینکه بتونید مضمون حالا به زعم من زیر لایه و یه مقداری متفکرانه تر و کسی که بخواد مثلا روی اونها مانوری بکنه رو هم راضی بکنید، مخاطبی که میخواد لذت در واقع خواندن داستان رو هم تجربه بکنه رو هم راضی بکنید.
درسته. آقای فکری، رمان شما در دهه 70 در واقع میگذره، در بخشی از دهه 70 که در واقع خودتون هم اشاره کردین اتفاقات سیاسی هم تو این دهه رخ میده، اغلب آثاری که با اتفاقات سیاسی نسبتی دارند میشه به دو دسته، دو سر طیف تقسیمشون کرد، حالا اون وسط ها هم میانه هایی رو داریم. یک سری آثاری که در واقع اساسا نوشته شدند که اون اتفاق رو بازگویی بکنن، روایت خودشون از اون اتفاق سیاسی داشته باشن، یا اینکه اصلا یک نظریه سیاسی یا یک چارچوب ذهنی ایدئولوژیک خاص رو ارائه کنن به مخاطب، در واقع با یک رسالت اجتماعی سیاسی خاصی، داستان براشون صرفا ابزاریه برای بیان اون روایت از اون اتفاق و برای بیان اون چارچوب فکری و ایدئولوژیک. در مقابل داستان‌هایی رو داریم که نه اصلا مرزبندی میکنن خودشون رو، در واقع دور میکنن از اون اتفاق و اصلا اصالت رو به طور کامل به داستان میدن. در میانه هم حالا کسانی رو داریم که داستانشون رو میگن، طبیعتا اون داستان در بستر اتفاق سیاسی اجتماعی رخ میده چون در اون زمان در واقع داستان میگذره، ولی هدف خود داستانه و در کنارش اون بستری که از اون اتفاق استفاده میشه. داستان شما کجای این طیف قرار میگیره؟
بله من فکر میکنم گزینه دوم که فرمودید خیلی بیشتر نزدیک است به اون چیزی که من مد نظرم. من اصلا مسئله سیاسی رو نمیخواستم طرح بکنم. من یک سری آدم دارم که دارن قصه میگن و قصه و ماجرا برای من خیلی اهمیت داره و سعی کردم که با این در واقع با این موج ماجرا شخصیتام رو همراه بکنم. طبیعی که هر شخصیتی یه گذشته داره، یه پیشینه داره، یه پدر داره، مادر داره، در یک بستری هم بالیده. ما قاعدتا در سطحی که وسع در واقع رمانمون باشه و خیلی ما رو به هرز نده، مجبوریم این فضاها رو هم بسازیم و فکر میکنم که اون پرداختی که حالا چه به شکل اجتماعی چه به شکل در واقع اون وقایعی که شما فرمودید هست، پرداختی از این گونه از این دست هست. یعنی ما مخاطبمون رو وارد یک فضای زیست شخصیت ها میکنیم که ناگزیریم قاعدتا اینها رو در یک سطح معقولی هم بهش بپردازیم.
درسته. دوست دارین در مورد اثر بعدیتون اگر شروع شده نوشتنش، این که اصلا در چه مرحله دست به کار شدین یا نه توضیح بدین؟
ببینید واقعیتش اینه که من این فاصله‌ای که بین کتاب اولم و این کتاب افتاد یک فاصله‌ای بود که خودتون تو این فضا هستید و میدونید که خیلی سخته که به کیفیت بیشتر بها بدید تا کمیت، چون فضا فضای خیلی کمیت‌گرایی هست.
درسته.
من تلاشم این هست که باز این طمأنینه داشته باشم. طبیعی که رمانی دست گرفتم و دارم می‌نویسمش، منتها همین فرصتی که گرفتم برای اینکه بتونم این رمانو به این شکلی برسونم به مقصد که بتونم پشتش بایستم، قطعا توی رمان هم همچین شرایطی میخوام دست پیدا بکنم و عجله برای چاپش ندارم، ولی در حال نوشتن.
پس فعلا در حال نوشتن و در مرحله نیست که بخوام در مورد اطلاعات بیشتر ازتون بگیرم. من یک سوال دیگه هم ازتون بپرسم. در واقع شما به عنوان یک منتقد ادبی، من ازتون نقدهای خوبی در رسانه ها خوندم، آینده داستان نویسی امروز ایران رو برخی بدبینن، میگن ما هیچ اثر مهمی الان نداریم، برخی میگن خیلی الان شکوفا شده، اتفاقا برخی هم میگن امیدواریم، یعنی اینکه میشه امیدوار بود که در آینده در واقع داستان نویسان خوبی از اون کسانی که الان مینویسن ببینیم. شما چطور میبینید آینده رو؟
ببینید من خیلی خوشبینم به دهه 90 و در واقع این رو به این دلیل میگم، همونجوری که شما فرمودید من در واقع به جبر کاری که انجام میدم نقد مجبور بودم این داستان ها رو بخونم. یعنی آثار شاخص دهه 90 رو از همون ابتدا خوندم و راجبشون نوشتم. به نظرم میاد که این وسواسی که وجود داره برای اینکه آثار تالیفی رو خیلی ها نمیخونن و دنبال ترجمه هستن دیگه از بین رفته. یعنی قاعدتا دیگه اون فضای ترجمه زده دهه 80 رو ما نداریم. میدونید که اون دوره‌ای بود که مخاطب اصلا با شبکه اجتماعی در گیر نبود، اینترنت به این وسعت وجود نداشت و مترجم‌ها در واقع خط می‌دادن به افکار عمومی. یعنی که شما آثاری رو می‌دیدید که منتخب مترجمه، ولی الان شما خودتون اگر که واقعا آثار شاخصی رو ببینید توی، یعنی همین اتفاقی که برای کتاب آخر آتفود افتاده، یعنی شما خیلی راحت میتونید الان این رو داشته باشید. اگر دهه 80 بود شما باید این رو حتما یک مترجم به شما معرفی میکرد. فکر میکنم این فضا فضا خیلی پویاییه، این گونه گونی ژانرهایی که بهش در واقع پرداخته میشه و این نوشته هایی که زیر بار در واقع اون هژمونی مرجع های عربی که پیش از این وجود داشتن که یکیشون در واقع همین مترجم هست که خدمتون گفتم، اینها دیگه زیر بار اینها نمیرن. و زمینه که اون قضیه فردیت هم خیلی اهمیت داره، یعنی شما خیلی خیلی قائم به ذات هستین، خودتون تشخیص میدید که چی باید بنویسید و این کار خواهید کرد. فکر میکنم همین باعث میشه که دهه 90 مون دهه‌ای باشه که بتونیم بعد از این که تمام شد ببالیم بهش.
خیلی متشکرم جناب فکر.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای رضا فکری، نویسنده ی رمان ما بد جایی ایستاده بودیم، که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب آقای بربر، به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم و بعد از شما هم خداحافظی بکنیم.
متشکرم. ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. من که در مورد کتاب ها صحبت.
سپاس فراوان. این نکته رو هم یادآوری بکنم که هفته آینده از ساعت 17 در خدمت شما هستیم تا ساعت 18:30 و اما همراهان شما در برنامه امروز. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار حیدر صفدری، نویسنده و مشاور محتوایی بهاره برهانی، کارشناسان مسعود بربر و احسان رضایی. دستیار تهیه کننده سهیلا رضایی. و گوینده فاطمه اسحاق تبار. سپاس که با ما همراه بودید. ایام بکام. بدرود. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و در این فرصت دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه گفتارش به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش باشید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امروز اومدیم سری به روستای وانشان بزنیم از توابع شهرستان گلپایگان استان اصفهان که این منطقه وسیع از کهن‌ترین خاستگاه‌های تمدنی هستش و یکی از روستاهای قدیمی و زیبا و مهمیه که تو محدوده بین گلپایگان و خانسار قرار گرفته. در واقع روستای وانشان در 12 کیلومتری جنوب شهرستان گلپایگان و 15 کیلومتری شمال خانسار قرار داره. این روستا در دل طبیعت زیبای خودش پذیرای آثار و بناهای تاریخی زیادی هستش، از جمله بقعه امامزاده ابوالفتوح که در مرکز این روستا قرار گرفته و در کنار اون یک درخت عظیم و فوق‌العاده قدیمی قرار گرفته که گفته میشه به 1000 سال عمرش میرسه. در آبان ماه سال 1391 هم غاری قدیمی با بقایای استخوان چندین انسان و ظروف و سفال شکسته در کوهی مشهور به کوتیر که در واقع مشهورترین کوه این روستا هستش پیدا شد که باستانشناسا قدمت این روستا رو به بیش از 3000 سال نسبت دادن. از جمله آثار بسیار زیبایی که میتونید توی این روستا ببینید، باغ‌های سرسبز و زیبایی هستش که این طبیعت چشمگیر قطعا گردشگران رو به سمت خودش جلب میکنه. کوتیر، کوه بابا دودوشا، چشمه لومبی، مورا، دزه، کوه دیگا، قلعه جمالز، مقبره سید کرار، مقبره علی پهلوان، برج فرج الله، مزرعه امیریه و قلعه ماهنشان هستش. قلعه ماهنشان با توجه به این که روستای وانشان بین گلپایگان و خانسار قرار گرفته و سرچشمه خانسار یکی از جاذبه‌های بسیار زیبای استان اصفهان هستش و مناره و بازار و مسجد جامع گلپایگان هم از جاذبه‌های گردشگری استان اصفهان به شمار میرن، شاید یکی از جاذبه‌های خوبی باشه که گردشگرا علاوه بر بازدید از روستا و بافت تاریخی اون که شامل خونه‌ها، یه خشتی و گلی میشه که در دل روستا قرار داره، میتونن به این قلعه همسری بزنن و از اونجا میتونن دید خیلی خوبی نسبت به روستا و جاذبه‌های اون داشته باشن. در این حال این امکان براشون وجود داره که بتونن در اونجا اقامت هم داشته باشن یا ساعت رو در کنار خانواده در قلعه ماهنشان بگذرونن. با سپاس، مریم عطیبی.
گفتارش با ما منتشر شد.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
طلای ترش جرم خواب اومده دوباره با عطر خوب لیمو تا به سونم بهاره که تازه و خوشمزه و ترشمزه است لیمو خوشمزه است لیمو می سازیم آب لیموی یک و یک رو از اونا خوشمزه است لیمو طلای ترش جرم
لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
جوبین گرژی یادته که باشه بید چه وزه ای داشت چه میچسبی جوبین رهون بخور نوشه جون جوبین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوبین تو با میکنه جوی خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوی نریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوی نریحان فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه شاعر در آینه.
شاعر در آینه.
شاعری جوان غرق عاشقانه هایش سرشار غزل هایش لبریز لبریخته هایش شاعری جوان که دوردست های غزل را چشم دارد شاعری جوان که پخته آمده و پخته می سراید در تازه هایی که از آن تازه می شود شاعری جوان غرق عاشقانه هایش لبریز لبریخته هایش شاعری که پخته می سراید و از تازگی ها سخن می